صبحانه با خبر. برای بچه های صبحانه با خبر، تو یک روز سرد اما یک روز دلگرم کننده آغاز میکنم.
صبح روزای شنبه آفتاب یه جور دیگر، قسم به بانی نور، نورش نور دیگر. آهای آهای روزگار، نیا به دنبال من، شش روز هفته است و همین یه روز مال من، همین یه روز مال من.
از هفت جاده عشق، از پشت آسمونا، آفتاب روز شنبه میاد رو پشت بوما. شنبه پنجم آذر 1390 خورشیدی برابر با 26 نوامبر 2011 میلادی، در یک روز سرد اما دلگرم کننده، در یک روزی که توی دستای شما چای گرم گرمه، اگرچه بیرون داره برف میباره و پای تخت کاملا که سفید پوشه، جاهای دیگه هم حتما همینطوره، به ویژه نقاط سرد سیر ایران. ما هم از سرما بی نصیب نیستیم، اما نه سرمایی بسان سرمایی که این روزها ایران رو در بر گرفته. اما براتون بگم که در این روز یک خبری رو من دیدم که بد نیست، البته امیدوارم که شما مثل من سرما نخورده باشید اندکی، و حال سرما خوردگی به سراغ ما اومده، اما امیدوارم که شما انقدر لباسای گرم بپوشین و خوردنی های خوشمزه هم که حتما دارین سر سفرتون لذت ببرید از استفاده کردن از این خوردنی ها. من یک خبری دیدم برای اون دسته از دوستانی که راننده تاکسی هستن و مدیران شهری و نمایندگان مجلس دارن بر سر سختی کار راننده های تاکسی جر و بحث میکنن و تاکید دارن روی این قضیه و میگن که شغل رانندگی در طول سالهای متمادی خطرها و بیماریهای فراوانی رو به رانندگان تاکسی تحمیل میکنه و این شغل طاقت فرسا باید در ردیف مشاغل زیان آور منصوب بشه. یادمه که سالها درباره روزنامه نگاری هم همین رو میگفتن، اما مثل این که این قضیه به جایی نرسید. حالا باید ببینیم که در مورد راننده های تاکسی به کجا میرسه. یک خبر دیگه برای اونهایی که راننده هستن، در ضمن راننده های عزیز لطفاً چرخاتون رو مجهز کنید به زنجیر چرخ، به ویژه اگه دارین میرین تو نقاطی مثل شمال شهر تهران، دربند و سربند و اینجور جاها. و هوای، من بارها تکرار میکنم چون اینقدر خبرهای عجیب و غریب در این باره آدم میبینه که به هر حال باید تکرار کنه، هوای بغل دستیتون رو داشته باشید، هوای اونهایی هم که پیاده هستند داشته باشین. هر کسی میخواد به مقصدش برسه، شما هم میدونم میخواییم به مقصدتون برسین، اما نباید این دلیلی بشه که هیچ کدومتون به مقصد نرسین. پیشرفت 40% در تونل نیایش، و این قضیه رو رئیس کمیسیون عمران شهری شورای شهر تهران با ابراز رضایت از پیشرفت فیزیکی پروژه صدر نیایش، از پیشرفت 40% در تونل نیایش و پیشرفت 30% در پل صدر خبر داده. خب از تمام اینها که بگذریم، اجازه بدید که به تمام اونهایی که ایرونی هستن گرمترین و ایرونی ترین پیام رو بدیم.
سلام 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 همگی سلام همگی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام.
خب براتون بگم که یک خبر از هوای تهران. یکی گفته بود آقا این مجریتون، یعنی من محمد زرقامی، زیاد جیغ میزنم. حالا که البته یه ذره مشکل گلویی دارم، از دیروزم تصمیم گرفتم دیگه جیغ نزنم، شاید از جیغ زدن واقعا یه عده آزار میبینن، ولی خب واقعا من هیجان زده میشم وقتی میام خونه های شما. یک خبری رو براتون بگم که مدیر کل هواشناسی استان تهران گفته در ادامه بارش پراکنده در نیمه شرقی استان تهران در روز شنبه احتمال یخزدگی رو پیش بینی کردن و گفتن که کاهش دما در تهران برای اواخر وقت روز جمعه و همچنین روز شنبه پیش بینی میشه که دمای هوا به زیر صفر برسه. از طرفی هم گفتن که بارش ها از فردا که فردا باید به نوعی امروز باشه، از امروز این بارش ها قطع میشه و تهران بارشی رو شاهد نخواهد بود. همچنین من براتون بگم که بر اساس نقشه های پیش بینی هواشناسی با استقرار زبانه پرفشار و عبور موج تراز میانی جو از نوار شمالی کشور در سواحل شمالی، ارتفاعات البرز، دامنه های جنوبی البرز، تهران، شمال شرق، شمال غرب، ابرناکی، بارش برف و باران و وزش باد پیش بینی میشه. همچنین در مناطق کوهستانی و مرتفع کولاک برف هم رخ خواهد داد. در این مدت بارش ها در سواحل شمالی کشور شدت بیشتری خواهد داشت و دریای خزر مواج خواهد بود. همچنین در روز شنبه در نیمه شمالی کشور بارش برف به صورت پراکنده ادامه خواهد داشت و از بعد از ظهر شنبه یعنی امروز به تدریج از سمت شمال غرب از تراکم ابرها کم میشه. در 3 روز آینده هم دمای هوا در نیمه شمالی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا میکنه. طی روز جمعه رگبار پراکنده و رعد و برق برای برخی مناطق جنوب شرق پیش بینی میشه و در روز جمعه و شنبه هم برای برخی مناطق دریای عمان و جنوب خلیج فارس بارش پراکنده رو خواهد داد. خب خیلی حرف زدم از مبلغ، از چی میگن یادم رفت، میگن از بر مبلغ بیافزاییم، از چی بکتاش میگن کم کنیم،
میگن اونسی که از بلیتت بیشتر.
خب اجازه میدیم از بکتاش حرف رو زدی، یعنی گفتش که آقا تو زیاد حرف زدی، مردم منتظرن بشنوید خبرها رو از بکتاش.
باید اضافه کنیم که محمد زرقامی همکار خوبمون همیشه کوشش بسیار میکنه برای تهیه صبحانه با خبر.
سپاسگزارم از تو بکتاش.
تازه ترین خبرها رو میشنوید. ده ها هزار تن از مصریان که خواهان پایان حکومت نظامیان در آن کشور هستند روز جمعه در میدان تحریر قاهره گرد آمدند و همچنان در این میدان باقی ماندند. در تظاهراتی که طی هفته گذشته در مصر صورت گرفته بیش از 40 تن کشته شدند. معترضان شورای نظامی حاکم را به خاطر معرفی کمال جنزوری نخست وزیر اسبق به عنوان رئیس دولت انتقالی محکوم کردند. اعتراضات در مصر پیشاپیش برگزاری انتخابات پارلمانی در آن کشور صورت گرفته است. مقامات اتحادیه عرب امروز برای تدارک طرح تحریم‌ها علیه سوریه با هم دیدار می‌کنند. این اقدام یک روز پس از آن انجام می‌گیرد که سوریه ضرب الاجل اتحادیه عرب برای اعزام ناظران به آن کشور را نادیده گرفت. در میان تحریم‌هایی که امکان می‌رود علیه سوریه اعمال شود، ممنوعیت جنبی تجارت، توقف پرواز شرکت‌های هوایی به سوریه و معاملات با بانک مرکزی آن کشور قرار دارند. ارزیابی سازمان ملل هاکی است که از هنگام آغاز اعتراضات ضد حکومتی در سوریه در اسفند ماه گذشته تا کنون حدود 3500 تن در آن کشور کشته شدند. در انتخابات پارلمانی مراکش 45% از دارندگان حق رأی شرکت کردند. این انتخابات که روز گذشته برگزار شد اولین انتخابات پس از اعتراضات آزادی خواهی در مراکش است که پیشتر در سال جاری در آن کشور صورت گرفت. برخی از فعالان سیاسی با بیان اینکه نظام سلطنتی حاکم بر مراکش متعهد به تغییر واقعی در آن کشور نیست، خواهان تحریم انتخابات شده بودند. موشک بدون سرنشین حامل مریخ پیمای سازمان فضایی آمریکا قرار است امروز به فضا پرتاب شود. به گزارش خبرگزاری رویترز با فرستادن این سفینه به مریخ درباره این مسئله تحقیق خواهد شد که آیا این سیاره برای زندگی مناسب است یا در گذشته امکان زندگی در آن وجود داشته است یا نه. مریخ پیمای این ماموریت فضایی که به سان یک آزمایشگاه علمی عمل می نماید با انرژی هسته‌ای کار می کند و هزینه ساختش 2.5 میلیارد دلار بوده است. پس از برنامه وایکینگ در دهه 70 میلادی این اولین ماموریت سازمان فضایی آمریکا برای پاسخگویی مستقیم به این پرسش قدیمی پیرامون امکان وجود زندگی در سیارات دیگر است. فیلم جدایی نادر از سیمین در ادامه موفقیت‌های جهانیش توانسته است جایزه بهترین فیلم فستیوال آسیا پاسیفیک را دریافت کند. آخرین فیلم اصغر فرهادی در پنجمین مراسم سالانه اعطای جوایز سینمایی آسیا پاسیفیک که در کوینزلند استرالیا برگزار شد از سوی هیئت داوران شایسته دریافت بهترین فیلم سال 2011 شناخته شد. این فیلم پیش از این جوایز جهانی دیگری را نیز دریافت کرده است که مهمترین آن جایزه خرس طلایی و دو خرس نقره‌ای از فستیوال برلین است. جدای نادر از سیمین به عنوان نماینده سینمای ایران به جوایز اسکار 2012 نیز معرفی شده است.
سپاسگزارم بکتاش. 7 و 10 دقیقه بامداد، امیدوارم که البته رفتیم تو 11، امیدوارم که دیرتون نشه اگر میخواین به مدرسه برسید یا به محل کارتون. اما در این بخش نگاهی داریم به آخرین تحولات مصر در گزارشی که کیان معنوی تهیه کرده. در آستانه برگزاری انتخابات مجلس روز جمعه هزاران شهروند معترض مصری بار دیگه در میدان تحریر قاهره یک صدا از ژنرال‌های شورای عالی نظامی خواستند قدرت رو رها کرده اداره امور کشور رو به یک دولت منتخب واگذار کنند. این در حالی یکی گروه اخوان المسلمین متشکل ترین گروه مذهبی سیاسی مصر اعلام کرده موافق انتخابات پارلمانیه. گزارش کیان رو بشنوید.
ده ها هزار شهروند مصری از ساعات بامدادین روز جمعه در میدان تحریر قاهره گرد آمدند تا از شورای عالی نظامی بخواهند هرچه زودتر اداره امور را به یک دولت دموکراتیک واگذار کنند. 9 ماه پس از کنارگیری حسنی مبارک، شورای عالی نظامی مصر که در آغاز اطمینان داده بود تنها 6 ماه زمام امور را در دست خواهد داشت، همچنان کنترل کشور را در دست دارد و اصرار می‌ورزد قانون اساسی جدید مصر به گونه‌ای تدوین شود که تضمین کننده نظارت ارتش بر تصمیمات کلیدی آتی کشور باشد. گروه‌های مخالف حکومت شورای نظامی که می‌گویند انقلابشان علیه حسنی مبارک از سوی ژنرال‌های ارتش دزدیده شده، روز جمعه در نهمین روز پیاپی در میدان تحریر اعلام کردند تا ارتش کنار نرود میدان را ترک نخواهند کرد. با این همه ژنرال‌های ارتش نیز تاکنون نشانه‌ای از تسلیم در مقابل درخواست معترضان از خود بروز ندادند. هرچند شورای نظامی روز پنجشنبه برای اولین بار از خانواده‌های کشته شدگان حوادث اخیر عذر خواست و قول داد زمان انتخابات ریاست جمهوری را که قبلاً اوایل سال 2013 اعلام شده بود جلو خواهد انداخت. ژنرال محمد حسین تنتاوی رئیس شورای نظامی مصر همچنین روز پنجشنبه با معرفی کمال جنزوری نخست وزیر دهه 90 حسنی مبارک اعلام کرد که از وی خواسته است مسئولیت تشکیل یک دولت نجات ملی را بر عهده گیرد. این انتخاب به سرعت با انتقاد شدید مخالفان در میدان تحریر روبرو شد و گفتند جنزوری بخشی از نظام پیشین است و بیم از آن دارند که دولت کمال جنزوری از اختیارات لازم برخوردار نباشد. مخالفان همچنین بر این عقیده‌اند که انتخابات مجلس احتمالاً عاری از تقلب نخواهد بود و گفتند بهتر است این انتخابات در فرصت دیگری برگزار شود. کمال جنزوری نخست وزیر برگزیده شورای نظامی روز جمعه خطاب به مردم در گفتگو با رسانه‌های مصری گفت شورای نظامی به او اختیار تام داده و گفت به عنوان یک شهروند مصری اطمینان می‌دهد ژنرال تنتاوی تمایلی به ماندن در قدرت ندارد. او از مردم خواست به او زمان بدهند تصمیم بگیرد که چه کسی باید بماند و چه کسی باید برود. کمال جنزوری گفت به من وقت بدهید تا برنامه خود را به شورای نظامی ارائه کنم. کمال جنزوری با بیان اینکه اداره کشور در دوران بسیار دشواری به او سپرده شده اطمینان داد مسائلی مثل برقراری امنیت و سامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی را در ارجحیت برنامه‌های دولتش قرار داده است. روز جمعه هرچند لحظه به لحظه بر تعداد تظاهرکنندگان در میدان تحریر افزوده می‌شد و در مقابل نیروهای امنیتی و پلیس نیز وضعیت را تحت نظر داشتند، اما قاهره از آرامشی نسبی برخوردار بود تا آنجا که حتی موافقان شورای عالی نظامی نیز فرصت یافتند در میدان عباسیه در شرق قاهره گرد آیند و پشتیبانی خود را از تنتاوی و ژنرال‌های تحت امر او ابراز کنند. از سوی دیگر گروه اسلامگرای اخوان المسلمین که نسبت به بقیه گروه‌های سیاسی از تشکل بهتری برخوردار است اعلام کرد با اطمینان از اینکه در مجلس آینده بیشترین تعداد کرسی‌ها را خواهد داشت، در مورد برگزاری انتخابات پارلمانی با شورای نظامی به توافق رسیده است. هواداران اخوان المسلمین در چند روز گذشته در تظاهرات میدان تحریر شرکت نکردند. در همین حال شورای عالی نظامی روز جمعه اعلام کرد هر مرحله از انتخابات مجلس را که پیشتر قرار بود در یک روز انجام شود به دو روز افزایش داده تا در سه مرحله همه اقشار وقت آن را داشته باشند تا رأی خود را به صندوق بیاندازند. روز جمعه همچنین تلویزیون دولتی مصر گزارش داد در شهر اسکندریه، دومین شهر بزرگ مصر، 13 نفر به اتهام حمله به پلیس بازداشت شدند. در هفته گذشته دست کم 41 نفر از جمله 2 نفر در اسکندریه کشته شدند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
صبح روز شنبه است، در کنار شهرام رفیزاده هستیم تا مروری داشته باشیم بر عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد زرقامی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه جهان صنعت از قیمت دلار نوشته که از مرز 1360 تومان به نوشته این روزنامه عبور کرده.
روزنامه جهان صنعت امروز در یکی از عناوین صفحه نخست خودش گزارش داده که بانک مرکزی کنترل نرخ ارز رو از دست داده و دلار رکورد جدیدی در بازار ارز ایران ثبت کرده، به 1360 تومان و حتی 1365 تومان رسیده و این نکته نشون میده که بانک مرکزی جمهوری اسلامی در کنترل بازار ارز ناتوان هست. البته روزنامه جهان صنعت تاکید کرده که وعده‌های بی‌پایان و سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز، به ویژه مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار هم که هفته گذشته بانک مرکزی رو موظف کرده بود که قیمت ارز رو تک نرخی بکنه، نتونسته در عمل اقدام مثبت انجام بده و در نهایت قیمت ارز روز به روز همچنان گرانتر میشه. این روزنامه از قول فرزان سهرابی، کارشناس اقتصادی، نوشته که تحریم‌های جدید باعث شده که یک جو روانی و عکس العملی مردم نسبت به این تحریم‌ها نشون بدن و یکی از دلایل رکورد شکنی اخیر نرخ ارز در ایران همین تحریم ها هست. روزنامه تهران امروز هم در یکی از عناوین اصلی خودش به همین موضوع پرداخته و نوشته که سال گذشته در همین موقع قیمت دلار 1055 تومان بود در بازار ارز ایران و در حال حاضر با یک رشد حدود 30% مواجه شده طی یک سال اخیر.
روزنامه شرق می‌نویسه که به زودی گزارش رسمی هیئت عالی حل اختلاف قوا منتشر میشه.
روزنامه شرق تیتر یکی خودش رو به سخنان آقای محمد حسن ابوترابی فرد، نماینده مجلس و یکی از اعضای هیئت عالی حل اختلاف قوا اختصاص داده و از قول ایشون نوشته که اولین گزارش رسمی این هیئت به زودی منتشر خواهد شد. ایشون گفته که در این گزارش به برخی از اختلافات مجلس و دولت اشاره شده و راهکارهایی برای اونها در نظر گرفته شده. هیئت عالی حل اختلاف قوا هیئتی است که مرداد ماه سال جاری آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اون رو تشکیل داد. آقای محمود هاشمی شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه رئیس این هیئت است و 4 عضو دیگر هم آقای خامنه‌ای منصوب کرده تا به اختلافات میان دولت و مجلس که از خرداد سال 89 تا کنون روز به روز اوج میگیره سر و سامانی بدن.
و به نوشته روزنامه تهران امروز، رئیس دیوان محاسبات گفته که کسی از درآمد کشور خبر نداره.
روزنامه تهران امروز خبر داده که آقای عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی هست، طی سخنانی گفته که در حال حاضر درآمد کل کشور مشخص نیست و هیچ نهاد و مجموعه‌ای نمیتونه دقیقاً اعلام کنه که کل درآمدهای کشور چه میزان هست و این عدم شفافیت موجب گسترش فساد اقتصادی در کشور شده. البته روزنامه جامعه تهران امروز نظرات برخی از کارشناسان رو هم منتشر کرده در این زمینه و از جمله نوشته که دولت آقای احمدی نژاد چند سال اخیر به این عدم شفافیت درآمدهای کشور دامن زده، از جمله واریز نشدن 1 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی از سال 85، در سال 86 هم 2300 میلیارد تومان پول نامشخص هست که وضعیتش چه شده و 22000 میلیارد تومان هم تخلف نفتی به نام شرکت ملی نفت ایران ثبت شده در سال 87 و مجموعه این روندی که دولت طی کرده کار رو به اونجا رسونده که رئیس دیوان محاسبات چنین اظهاراتی بیان کرده.
و سرانجام از روزنامه کیهان سراغی بگیریم که به نقل از معاون سیاسی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران نوشته که وابستگان به مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت ایران اسلامی حق شرکت در انتخابات رو ندارند.
روزنامه کیهان اظهارات سولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور رو درباره شرکت اعضا و وابستگان احزاب اصلاح طلب در انتخابات آینده مجلس منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که هم اعضا و هم کسانی که هر گونه گرایش و وابستگی به احزاب مجاهدین انقلاب و همچنین حزب جبهه مشارکت دارند حق ندارند در انتخابات آینده مجلس شرکت بکنند. پیشتر ایشون اعلام کرده بود که اعضای این دو حزب نباید در انتخابات شرکت بکنند، ولی در اظهارات جدید خودش دایره محدودیت ها رو در واقع گسترش داده و اعلام کرده حتی کسانی که گرایش و وابستگی های دیگری هم به این احزاب دارند حق شرکت در انتخابات آینده مجلس رو ندارند. البته معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که آیا انتخابات آینده مجلس بدون اصلاح طلبان یک انتخابات تک قطبی نخواهد بود هم گفته که ما اینطور فکر نمی کنیم، برای اینکه در جمهوری اسلامی احزاب هیچ نقشی در انتخابات ندارند.
شهرام رفیزاده بود با مروری بر عناوین مهم روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت. در قسمت پایانی صبحانه با خبر امروز باز در کنار شهرام خواهیم بود تا مروری داشته باشیم بر عناوین مهم رویدادهای دیگه ای که در شهرهای مختلف ایران رخ دادند. خب در این صبح دلانگیز شنبه اونهایی که رفتن ورزششون رو انجام دادن، ورزش به هر حال صبحگاهی رو، دوست دارن که بدونن چه اتفاقاتی هم قطعا در این حال و هوا رخ داده. پس بیش از این معطلتون نمیگذارم، میریم به صدای حبیب روشنزاده، صدای خاطر انگیز نسل پدرهای ما گوش بدیم.
دنیای ورزش. تیم ملی والیبال ایران در جام جهانی والیبال در ژاپن بعد از پیروزی بر تیم ملی والیبال آرژانتین تا رده پنجم جدول بالا آمد. ایران که قبلا بر ژاپن، صربستان و لهستان پیروز شده و از کوبا شکست خورده بود، آرژانتین را 3-2 شکست داد. بیشترین امتیاز را در این مسابقه پوریا فیاضی بازیکن 18 ساله ایران کسب کرد که در پایان مسابقه به خبرنگاران در اوزاکا گفت:
I believe ourselves and we go to beat the big teams. Now we know this and we won't play with big teams. Day after day more experience.
فیاضی اظهار داشت ما به خود باوری رسیده ایم و اکنون قادریم تیم‌های بزرگ را شکست دهیم. هر روز تجربه ما رو به افزایش است و این به ما انرژی می‌دهد. بازی بعدی تیم ملی والیبال ایران در جام جهانی فردا یک شنبه مقابل تیم ملی والیبال آمریکا خواهد بود. آمریکا در جدول رده‌بندی در میان 12 تیم شرکت کننده 8 است. در مسابقات والیبال نشسته باشگاه‌های آسیا در چین، دو تیم باشگاهی از ایران در فینال مقابل هم قرار گرفتند. تیم والیبال نشسته باشگاه زوباغن در 3 گیم بر تیم گسترش فولاد تبریز پیروز و قهرمان والیبال نشسته باشگاه‌های آسیا شد. اما در فینال بخش بانوان تیم والیبال نشسته نماینده چین بر تیم سپاهان پیروز شده به مقام قهرمانی رسید. جهان وزنه‌برداری یکی از اسطوره‌های قرن 20 خود را از دست داد. واسیلی الکسیف که در دهه 70 میلادی قوی‌ترین مرد جهان لقب گرفته بود در روسیه درگذشت. واسیلی الکسیف دارنده مدال‌های طلای بازی‌های المپیک 1972 و 1976 و همچنین 8 مدال طلا از مسابقات قهرمانی جهان در دسته فوق سنگین بود. الکسیف اولین وزنه‌برداری بود که در مجموع 3 حرکت یک ضرب، دو ضرب و پرس از مرز 600 کیلوگرم گذشت و به 645 کیلو رسید. بعدها حرکت پرس از وزنه‌برداری حذف شد. الکسیف روز گذشته به علت بیماری قلبی در سن 69 سالگی درگذشت. فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان دیشب با یک مسابقه هفته 14 خود را آغاز کرد و مونشنگلادباخ 3-0 در زمین اف سی کلن به پیروزی رسید. مونشنگلادباخ فعلا با 29 امتیاز صدر جدول است تا فردا شب با بایر مونیخ که 28 امتیاز است به مساف تیم ماینز برود. در ایتالیا در هفته 12 مسابقات سری آ دیشب تیم اودینیزه با 2 گل تیم آیس روم را شکست داد و با 24 امتیاز به صدر جدول رفت. ولی بازی امروز دو تیم 22 امتیازی یوونتوس و لاتسیو که دوم و سومند تکلیف صدر جدول مسابقات سری آ ایتالیا را روشن می‌کند. و در مسابقات تنیس مسترز لندن نوواک ژوکوویچ بازیکن شماره 1 جهان از صربستان در برابر هموطن خود تیپ سراویچ شکست خورد و هر دو حذف شدند. به این ترتیب در بازی‌های نیمه نهایی امروز روژه فدرر سوئیسی در برابر داوید فرر از اسپانیا بازی می‌کند و توماس بردیچ بازیکن جمهوری چک یو ویلفرید تسونگا تنیس باز فرانسوی را پیش روی دارد.
خب اینم از تازه‌های ورزشی با صدای حبیب روشنزاده. اما بگذارید یک ترانه بشنویم. این ترانه مال دهه 60 ایرانه، 1360. البته خیلی از ماها با دهه 60 زیاد خاطرات خوبی نداریم، اما این ترانه خیلی قشنگه. من یادم میاد که اتفاقا تهران برف میومد و این رو از تلویزیون ایران من دیدم. اسفندیار قره‌باغی این ترانه رو خونده با آهنگی از رضا رضوی و ترانه‌ای از شهرام صادقی یا صداقتی، چون دو تا روایت در مورد سراینده این و نام فامیلیش وجود داره، من به خاطر همین گفتم. ولی به هر حال اسم کوچک این ترانه سرا هست شهرام. در این کار از جالبه بدونید که از سینتی سایزر استفاده شده. خیلی ها در وهله اول که بهش گوش میدن فکر میکنن که از گیتار استفاده شده. کار خیلی قشنگیه. ببینید اگر که الان یک استکان چای داغ دشلمه توی دستتونه، کنار پنجره برین، این سپید پوشی تهران رو ببینید، هر جایی هستید لذت ببرید.
دارم برف فریبا رقصنده و رام برف، عروسا نمی آید از آسمان در این هجل آرام و پدرام برف، زمین را سراسر سپیدی گرفت، به هر شاخ هر شانه هر بام بر نشسته، به اندوه انبوه دشت، به بیبرگی باغ ایام بر. ببین باز می بارد آرام بر، فریبا و رقصنده و رام بر، عروسا نمی آید از آسمان در این هجل آرام و پدرام بر، زمین را سراسر سپیدی گرفت، به هر شاخ هر شانه هر بام در نشسته، به اندوه انبوه دشت، به بیبرگی باغ ایام بر. ببین باز می بارد آرام بر، فریبا و رقصنده و رام بر، عروسا نمی آید از آسمان در این هجل آرام و پدرام بر.
در یک روز برفی از اسفندیار قره‌باغی ترانه برف رو میشنوید با آهنگی از رضا رضوی، ترانه شهرام صادقی یا صداقتی. امیدوارم که عمر زندگیتون مثل برف نباشه.
خزان هم به دامان مرگی خزید، کنون فصل سرد سرانجام بر. خزان هم به دامان مرگی خزید، کنون فصل سرد سرانجام بر. فرو بست یک شهر چشمان خویش، و می بارد آرام آرام بر.
ببین باز میبارد باران و فریبا و رقصنده و رام بر ببین باز میبارد باران و فریبا و رقصنده و رام بر.
ترانه برف بود که ما رو هممون رو میبره به خاطرات خوب گذشته، به ویژه الان من با مهرداد کارگردان فنی برنامه‌مون هم صحبت میکردم، به من میگفتش که خاطرات خوب دوران مدرسه رو داشتیم با هم مرور میکردیم و اینکه وقتی برف میومد دادم مریض میشد در خونه میموند و کلی برنامه‌های دیدنی بود تو اون دوران، یادش بخیر. این ترانه هم از اون ترانه‌های خاطره انگیزی بود که میدونم اگر که قشنگ دقت کرده باشید به واژه هاش و اون واژه ها رو تطبیق داده باشید با طبیعت اطرافتون، خیلی میتونه احساس همزادپنداری قشنگی رو پدید بیاره در یک روز سرد برفی. و البته مواظبم باشید که مریض نشید و بتونید از این برف بازی و طبیعت قشنگی که اطرافتون هست، اگه در پایتخت هستید باز هم میگم توچال دیزین جاهای قشنگی هستش که میتونید بهش سر بزنید نزدیکتون، و در شهرهای دیگه هم که حتما جاهای قشنگتر هستش. اجازه بدید که بریم یک بار دیگه خبرها رو خلاصه ایش رو بشنویم از بکتاش خمسه‌پور. یک بار دیگه بگم که برای اون دسته از شنونده هایی که نتونستن گفتگو با یاسمین لوی خواننده مشهور اسرائیلی رو بشنون، امروز این گفتگو رو ما یک بار دیگه تکرارش میکنیم به عنوان مهمان ویژه صبحانه با خبر.
صبح بخیر شنوندگان ارجمند. در مصر معترضان در میدان تحریر باقی ماندند. اعتراضات تازه در مصر امروز وارد نهمین روز خود شده است. این اعتراضات در حالی جریان دارد که اولین انتخابات آزاد پارلمانی مصر قرار است روز دوشنبه پس فردا برگزار شود. فعالین سیاسی شامگاه گذشته در میدان تحریر قاهره باقی ماندند تا بر درخواست خود برای کنارگیری فوری حاکمان موقت نظامی پافشاری کنند. نارامی های اخیر در مصر 41 کشته بر جای گذارده است. مقامات اتحادیه عرب امروز برای تدارک طرح تحریم ها علیه سوریه با هم دیدار می کنند. این اقدام یک روز پس از آن انجام می گیرد که سوریه ضرب الاجل اتحادیه عرب برای اعزام ناظران به آن کشور را نادیده گرفت. در انتخابات پارلمانی مراکش 45% از دارندگان حق رأی شرکت کردند. این انتخابات که روز گذشته برگزار شد اولین انتخابات پس از اعتراضات آزادی خواهی در مراکش است که پیشتر در سال جاری در آن کشور صورت گرفت. و موشک بدون سرنشین حامل مریخ پیمای سازمان فضایی آمریکا قرار است امروز به فضا پرتاب شود. به گزارش رویترز با فرستادن این سفینه به مریخ درباره این مسئله تحقیق خواهد شد که آیا این سیاره برای زندگی مناسب است یا در گذشته امکان زندگی در آن وجود داشته است یا خیر.
بکتاش خمسه‌پور بود. اجازه بدید که در ابتدا دنیای نشر رو بشنویم از فرج سرکوهی.
دنیای نشر.
کتاب در میان سایه و نور که هفته گذشته منتشر شد 15 مقاله درباره هنر معاصر ایران و 350 تصویر رنگی از آثار و هنرمندان ایران معاصر را در بر دارد. این کتاب با ویراستاری و ترجمه دکتر حمید کشمیرشکن منتشر شده است. کتاب در میان سایه و نور از انگشت شمار مجموعه مقالات در ایران است که از ویراستاری جدی برخوردار بوده و ویراستار با همگن و بروز کردن داده ها و محتوای متون و با به دست دادن پیوست هایی چون منابع و کتاب شناسی بر ارزش و اعتبار کتاب افزوده است. اغلب مقاله های کتاب در میان سایه و نور در کنفرانسی ارائه شدند که با هدف معرفی و تحلیل هنر معاصر ایران در سال 2005 در دانشگاه آکسفورد انگلیس برگزار شد. دکتر حمید کشمیرشکن ویراستار کتاب در میان سایه و نور که خود از دستندرکاران و سخنراران این کنفرانس بود، مقالات این کتاب را گردآوری، تنظیم، ترجمه و ویراستاری کرده و خود نیز مقاله های ارزشمند را بر این مجموعه افزوده است. به گفته ویراستار و ناشر، انتشار کتاب در میان سایه و نور حدود 6 سال به تأخیر افتاده و ویراستار کتاب با باز ویراستاری و بازنویسی همه متون کتاب و به روز کردن آنها و با افزودن مقاله‌ای در باب تحولات هنر معاصر ایران در 6 سال اخیر کوشیده است تا سایه این تأخیر اجباری را از متون کتاب تاک کند. مقاله های کتاب در میان سایه و نور آثار هنری ایران معاصر را در داخل و خارج از کشور، چگونگی حضور هنری هنرمندان ایرانی در وطن، در تبعید و در مهاجرت، قالب‌ها، شکل‌ها و چگونگی حضور هنرمندان ایرانی را در عرصه تاریخ و جامعه تحلیل کرده و به گفته ویراستار کتاب چگونگی مبادله و مشارکت هنرمندان معاصر ایرانی در فرهنگ اجتماعی خود را با واسطه بررسی تولیدات هنری، گرایش‌ها و رویدادها و با روشن نمودن معانی بافتاری آنها در ایران معاصر تجزیه و تحلیل می کند. کتاب در سه فصل با عنوانهای نظرگاه‌هایی درباره هنر و هنرمند معاصر در ایران، هنر ایرانی در مهاجرت و هنر و انقلاب تنظیم شده و مقاله های متخصصانی چون آیدین آقداشلو، عبدالمجید حسینی راد، مهدی حسینی، ادوارد لوسی اسمیت، حمید کشمیر شکن، حمید سوری، فریار جواهریان، مهری هنربین، اولریخ مارسلوف، شیوا ابلاغی، هنگامه فولادوند، روز حسینی، شرون پارکر و پیتر چلکوفسکی را در بر دارد. مقاله آیدین آقداشلو درباره دیوارنگاری‌های دوران انقلاب و جنگ و مقاله پیتر چلکوفسکی استاد دانشگاه نیویورک درباره چگونگی حضور هنرمند ایرانی در انقلاب از تأمل برانگیزترین متون این کتاب است. آیدین آقداشلو در مقاله خود روند افت دیوارنگاری را از نخستین سال‌های انقلاب تا کنون از نگاه و منظر خود تحلیل می‌کند. حمید کشمیرشکن ویراستار کتاب در میان سایه و نور دوره دکترای تاریخ هنر را در دانشگاه لندن و دوره پست دکترای خود را در دانشگاه آکسفورد به پایان رسانده و سردبیری مجله هنر فردا را بر عهده دارد.
نوبت میرسه در صبح روز شنبه به تازه های موسیقی ایران و جهان با علی ناظمی. علی سلام، صبحت بخیر.
سلام محمد، به صبح بخیر میگم. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان. آرزو میکنم اول هفتهشون خوب شروع کنم و تا آخر هفته خوب ادامه بدم.
علی، از یک خبری شروع کنیم که دیروز فرصت نشد در موردش صحبت کنیم، اونم اجرای گروه شمس بود.
گروه شمس به سرپرستی کیخسرو پورناظری یک اجرای ویژه رو دیروز برگزار کرد در سوئد، در استکهلم. امروز هم اجرا دارن اونها در یک جشنواره بین‌المللی جهانی روی صحنه رفتن. البته این به خاطر اعتبار ساله این گروه در موسیقی ملی ایرانی و کردی و اونها به همراهی تخموره، سهراب و خود کیخسرو اجرا کردن و البته علیرضا قربانی براشون آواز خوند. اونها قطعاتی رو اجرا کردن که در تالار وحدت این شهریور ماه در تهران اجرا کرده بودن. البته دیروز یک اتفاق دیگه هم افتاد، جشنواره رقابتی سافه کلاسیک خانه موسیقی برگزار شد که امروز هم در سالن شهناز خانه هنرمندان ادامه داره.
اما قراره که همه آثار لوریس چکناواریان، آهنگساز برجسته موسیقی کلاسیک ایران، منتشر بشه.
آثار چکناواریان عمدتاً در ارمنستان منتشر شده بوده و ضبط شده و حالا قراره در 21 سیدی و 2 دیویدی از سوی نشر آوای باربد در تهران منتشر بشه.
و خبر رسیده که آلبومی از گروه مهربانی که سلمان سالک نوازندشه قراره به زودی منتشر بشه.
درست، اینو خود سلمان سالک اعلام کرده، نوازنده تار و سه‌تار. اسم این آلبوم هست زندان شب یلدا، به آثار گروه که خودشون ساختن اختصاص بازسازی آهنگای دیگه ای نیست. و گروه مهربانی ما بارها تکرار کردیم که در ایران اجرای مختلفی داشتن و همیشه به اجراشو با استقبال روبرو شده.
یک آلبوم جدید دیگه هم در راهه و این آلبوم آلبومی از حسین علی شاپور.
ما داریم خبرهای خوبی از آلبومای خوبی از هنرمندای خوب میدیم و با حسین علی شاپور هم داریم تکمیلش میکنیم. هر آلبومی به اسم تنها بده که سه تصنیف توی این آلبوم موجوده.
بی تو از بس که به زانوی غمم روی بمان، بی تو از بس که به زانوی غمم روی بمان، صورتم نقش در آینه زانوی بمان، بی تو از بس که به زانوی لبم روی بمان، صورتم نقش در آینه زانوی بمان، دبر رحمت همه را نامه اما.
و در بیرون از ایران آلبومی برای یادبود باب دیلان، هنرمند کهنه‌کار و اسطوره موسیقی، به خاطر 50 سال فعالیتش قراره که منتشر بشه.
3 ژانویه این اتفاق میفته به خاطر بزرگداشت این هنرمند 70 ساله. 75 آهنگ بزرگ این هنرمند رو اجرا میکنن. 80 هنرمند در این پروژه شرکت دارن و واقعا مجموعه نفیسی خواهد بود. There must be some way out of here. Said a joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine. Plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth.
و سرانجام مجله رولینگ استون جیمی هندریکس رو به عنوان بهترین گیتاریست تاریخ موسیقی انتخاب کرده.
این خبر خیلی خبر مهمی از اینجایی که یک هیئتی از منتقدین و کارشناسان و نوازندگان سرشناس گیتار این جدول رو انتخاب کردن و این رده بندی همیشه پیشتر توی مجلات مختلفی از این سطح اتفاق می‌افتاده و این رده بندی از این حیث خیلی منحصر به فرده. و این هنرمند جیمی هندریکس 41 سال پیش در سن 27 سالگی درگذشت به عنوان بهترین گیتاریست از جمع بزرگترین گیتاریست‌های تاریخ موسیقی راک شناخته شد. کسایی توی این جدول وجود داشتن مثل اریک کلپتون، جیمی پیج و جس پیک، ولی جیمی هندریکس به خاطر آثار بیادموندنیش اون به عنوان بهترین انتخاب شد. ما میتونیم به یک آهنگی به اسم All Along the Watchtower از جیمی هندریکس گوش بدیم که البته بازسازی یکی از آهنگ‌های باب دیلانه که ما چند لحظه پیش بهش گوش داده بودیم. Said a joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the line. Nobody of it is worth. خب اجازه بدید که بریم سراغ مهمون امروزمون. البته من یک چیزی رو توضیح بدم، چون حتما عده‌ای هستن که این گفتگو رو نشنیدن و فرصت دیگه‌ای هم براشون نبود که گفتگو با یاسمین لوی رو بشنون، خواننده سرشناس اسرائیلی رو. فکر کردیم که امروز هم یاسمین لوی رو براتون بگذاریم تا این گفتگو رو گوش بدید با این خواننده سرشناس اسرائیلی. یاسمین لوی تابستون امسال به پراگ اومده بود و یک کنسرت داشت. کنسرتش هم با استقبال زیادی مواجه شد. از همون موقع من دنبال این بودم که با یاسمین لوی گفتگویی رو ترتیب بدم که این گفتگو مدت‌ها طول کشید تا اینکه بالاخره در این ماه گفتگو انجام شد، در زمانی که خانم یاسمین لوی در اسرائیل به سر می‌برد. این گفتگو رو گوش بدین، امیدوارم که لذت ببرین.
Hello,
یاسمین، موسیقی تو به یه فرهنگ کهن مذهبی و جغرافیایی تعلق داره. فکر می‌کنم این مسئله کاملا تونسته روی موسیقی تو تأثیر بذاره.
فرهنگ ما فرهنگ اسپانیایی یهودی است. تا 500 سال پیش یهودیای بسیاری در اسپانیا زندگی می‌کردند. من به یهودیانی تعلق دارم که در اسپانیا زندگی می‌کردند. به زبانی که با آن آواز می‌خوانم بیش از 500 سال قدمت داره. در واقع به زبان اسپانیولی کهن می‌خونم. در اسرائیل متولد شدم ولی فرهنگ من مخلوطی از فرهنگ اسپانیایی و یهودی است.
میتونی بیشتر درباره این فرهنگ توضیح بدی؟ به ویژه زبون لادینو که تو ترانه های تو رول اصلی رو بازی میکنه؟
بله، همونطور که میدونید امروز در اسپانیا به زبان اسپانیایی حرف میزنند. 500 سال پیش یهودیان اسپانیا به همین زبان حرف میزدند، زبانی که اسپانیایی های مسیحی هم به آن سخن میگفتند. بعد از اینکه در سال 1492 در دوران حکومت خودکامه حاکمان کاتولیک اسپانیا یعنی ایزابلا و فردیناند یهودیان از اسپانیا اخراج شدند، در همه جای دنیا پراکنده شدند. اکثریت آنها به عثمانی و آفریقای شمالی رفتند. در نتیجه زبان اسپانیایی که آنها صحبت میکردند با زبان های کشورهایی که در آنجاها ساکن شده بودند مخلوط شد. بنابراین یهودیان سفاردی که از اسپانیا به ترکیه رفته بودند زبانشان آمیزه شد از اسپانیایی و لغات ترکی. یهودیانی که در بلغارستان ساکن شدند زبانشان با لغات‌های بلغاری مخلوط شد. همینطور در دیگر جاهای جهان. به این ترتیب یک زبان عامیانه‌ای به وجود آمد که با آن لادینو می‌گفتند. یعنی زبانی که آمیزه از اسپانیایی با زبان‌های دیگر است.
Es difícil, es casi imposible. Tú eres de todas y realmente de nadie. Si pudiera yo vivir de nuevo esta vida sin sufrir por amarte, preferiría no morir. Nunca pedí que tú me ames. Y que me descubras tus secretos, que me esperes impaciente, que me desvelas por las noches, que me seques lágrimas, que me hagas reír. Solo pedí cómo derramarte.
برای من خیلی جالب بود وقتی متوجه شدم که تو میخواستی دامپزشک بشی. چطور شد یه دفعه مسیر زندگی تو عوض کردی؟
شاید جواب من کلیشه به نظرتون بیاد، ولی من همیشه تلاشم رو کرده بودم که خواننده نشم. در خانواده‌ای بزرگ شدم که همه از جمله پدرم اعتقاد داشتن که موسیقی نباید تبدیل به حرفه بشه. وقتی 22 سالم بود به این نتیجه رسیدم که من زاده شدم برای اینکه خواننده بشم و نباید خودم رو گول بزنم. می‌خواستم بخونم. باید رویای تبدیل شدن به یک دامپزشک رو به فراموشی می‌سپردم. امروز باورم این است که من به راستی زاده شده بودم برای خوانندگی، برای ساختن و خواندن ترانه.
I was born to create songs and to sing them.
به پدرت اشاره کردی، اگه پدرت زنده بود میذاشت تو خواننده بشی؟
نه، فکر نمی کنم. پدر من خواست من و برادرانم به گفته او یک حرفه واقعی را دنبال کنیم. دوتا برادرهای من مهندس شدند و خواهرم وکیل. همه غیر از من یک حرفه درست حسابی در ردیف دکتر داشتند. به نظر من اگر پدرم زنده بود احتمالاً من به حرفش گوش می کردم. من هم یک حرفه دیگری را دنبال می کردم. مرگ پدرم سبب شد که من جرأت پیدا کنم و خواستای قلبیم را دنبال کنم و خواننده بشم. برای اینکه احتمالاً پدرم دوست نداشت من خواننده بشم.
تو چه رشته‌ای تحصیل کردی؟
من در دانشگاه ایندیانا داشتم در یکی از زیرشاخه‌های طب درس می‌خوندم. نمی‌تونستم دیگر خودم رو گول بزنم. به همین دلیل خیلی دیر به فکر خوانندگی افتادم. وقتی 22 سالم بود این تصمیم رو گرفتم و اولین آلبومم در 24 سالگی منتشر شد. تقریباً دیر بود، ولی باید بگم که خوشحالم که خواست قلبیم رو دنبال کردم. فکر می‌کنم اگر پدرم هم زنده بود از داشتن دختری مثل من به خودش می‌بالید.
هیچ وقت با مانعی از طرف خانواده یا جامعه مواجه شدی؟ چون مثلا توی ایران خیلی از زنایی که علاقه به خوندن دارن اغلب با یه سری موانع مواجه میشن.
No, I tell you what. First of all, just to explain. If my father would be alive, نه بذاری توضیح بدم. اگر پدرم زنده بود شاید تشویقم میکرد که خواننده نشم، به این معنی که خواستش رو به زور پیش نمیبرد. فکر میکنم احتمالاً سعی میکرد برایم توضیح بده که چرا نباید خواننده شم. خانواده من پشت من بود، خانواده بسیار مهربان. برادرانم در حق من پدری کردند، آنها از من حمایت کردند، هنوز هم حمایت میکنند. مادر من همیشه در زندگی آرزو داشت خواننده حرفه ای شه. او خواننده بود ولی وقتی با پدرم ازدواج کرد خوانندگی رو کنار گذاشت. انتخاب خودش بود، کسی مجبورش نکرد. وقتی من تصمیم گرفتم خوانندگی رو پیشه کنم به حمایت از من برخاست. هنوز هم حامی من است. همه خوشحالن که من این پیشه رو برگزیدم. من در یک خانواده مدرن و با عقاید باز پرورش یافتم. گمان میکنم 2 سال پیش بود یک خواننده زن ایرانی به کنسرت من در استانبول آمد. به من گفت دوستش میتونست با من بخونه. منم گفتم من خیلی خوشحال میشم که با او بخونم، ولی برایم توضیح داد که نمیشه، چون وقتی برمیگشت ایران مورد بازخواست قرار میگرفت. من این را خوب درک میکنم. خیلی براش ناراحت شدم. خیلی دوست داشتم میتونستم با او بخونم. اما اینکه آدم مجبور شه رویاهاش رو فراموش کنه دردناکه. ولی خب در ایران عملی نیست.
تو طرفدارای زیادی بین ایرانیا داری که خودت هم به این مسئله اشاره کردی. چقدر به فرهنگ ایران به ویژه موسیقی ایرانی آشنایی؟
Of course I do. I grew up listening also to Persian music.
البته من به موسیقی ایرانی گوش میدادم. الان هم دور و بر من موسیقی ایرانی هست. یکی از اعضای گروه من ایرانیه. نمی‌نوازه. خود من دوران جوانی خیلی به هایده گوش میکردم. عشق منه. من چند تا خواننده ایرانی رو میپرستم. خیلی نیستن. فکر میکنم 4 تا بیشتر نیستن. صداشون فوق‌العاده است. اما هایده برای من یک الگوه. من هیچ صدایی مثل صدای او رو نشنیدم. وقتی 8 سالم بود شروع کردم به گوش کردن به موسیقی هایده. خب میبینید که موسیقی ایرانی عملا بخشی از زندگی من شده.
چه آهنگایی از هایده رو دوست داری؟ چون هایده تو 2 تا زمینه فعال بود، هم موسیقی اصیل ایرانی میخوند و هم موسیقی پاپ.
بله خب موسیقی مدرن ایرانی موسیقی خوبیه، ولی موسیقی مورد نظر من نیست. امروز موسیقی امید و موهین رو گوش میکردم. هر دو خیلی خوب و فوق‌العاده است. اما من شخصا موسیقی سنتی ایران رو دوست دارم. برای ما چه اینجا و چه در اروپا موسیقی سنتی ایران موسیقی ساده‌ای نیست. کار آسانی نیست که من بیام و موسیقی سنتی بخونم و شنوندگان 1 ساعت یا بیشتر با اون گوش بدن. اما من خودم میتونم ساعت‌ها و روزها به موسیقی سنتی ایران گوش بدم، چون با این موسیقی بزرگ شدم. موسیقی خیلی پیچیده ایه، موسیقی سختیه، ولی تا اونجا که من میدونم موسیقی سنتی ایران مادر موسیقی شرق است. به همین دلیل باید به اون افتخار کنیم. من دوست دارم این موسیقی رو. موسیقی مدرن ایران موسیقی بدی نیست، اما قدرت موسیقی سنتی رو نداره.
یاسمین، سبک تو اینطوری به نظر میرسه که بیشتر تلفیقی از رگه‌های موسیقی کشورهای مختلف، حتی بعضی اوقات رگه‌هایی از موسیقی ایرانی هم توی کارهای تو شنیده میشه.
البته فکر میکنم آدم خوششانسی هستم. من در اورشلیم بزرگ شدم و در همین شهر هم زاده شدم، وسط این دیگه 7 جوش. همه جور آدمی تو این شهر هست. به همین دلیل وقتی داشتم بزرگ میشدم همه جور موسیقی میشنیدم، از موسیقی ایرانی، موسیقی ترکیه، موسیقی مصر گرفته تا موسیقی کلاسیک غربی، اپرا، جاز، شانسون‌های فرانسوی و فلامنگوی اسپانیایی. من به همه این موسیقی‌ها گوش میکردم و نتیجه‌اش این چیزی هست که مرا ساخته. من نتیجه این جوششم. به همین دلیل وقتی موسیقی ایرانی میشنوم احساس آشنایی به من دست میده. وقتی موسیقی ترکیه رو گوش میدم یا موسیقی های دیگر رو، همه اینها به من یک حس آشنایی میده. من سعی میکنم این آمیزه را به موسیقی خودم راه بدم. نامه های زیادی از مردم فرهنگ های گوناگون از کشورهای گوناگون دریافت میکنم. همشون میگویند موسیقی مرا دوست دارن. راستش عجیبه. آنها از جاها و فرهنگ های مختلف هستند و این منو خوشحال میکنه. من موسیقیدان های مختلف رو از فرهنگ های مختلف میارم و همشون احساس میکنن که با این موسیقی پیوند دارن. فکر میکنم همکاری ما با موسیقیدان‌های مختلف کمک میکنه به من که نشون بده فرهنگ ملی من چقدر غنی هست. این سبب میشه که همه چیز زیباتر و رنگارنگتر بشه. به همین دلیل من موسیقی و فرهنگ خودم رو گسترش میدم به سوی فرهنگ‌های دیگه. این کار زندگی رو برای من جذابتر و زیباتر میکنه.
چرا به زبان‌های دیگه نمیخونی؟ مثلا زبان فارسی؟
هرگز، به فارسی هرگز. دلیلش هم میگم. به نظر من شما ایرانی ها اونقدر خواننده های خوب و عالی دارید که بهتر من بگذارم اونها به فارسی بخونند. البته من بدم نمیاد صدام رو با صدای خواننده های فارسی زبان قاطی کنم. زبانمان رو با زبان فارسی بیامیزیم. ولی بهتره بگذاریم هر کسی اون کاری رو که بهتر بلده است انجام بده. نمیخوام خودم رو مسخره مردم کنم. زمانی به این کار دست میزنم که بدونم 100% از عهده‌اش برمیام و فارسی رو بدون لهجه میتونم بخونم. فکر نمیکنم البته بتونم از عهده این کار بر بیام. کار سختیه. از طرف دیگر به نظر من زبان خودش یک جهان کامله. چیزی نیست که فقط از میان لب‌های شما بیرون میاد. زندگی است. آوای مادر شماست که شما را صدا میزنه. خوراکی است که میخورید. فرهنگتان، گذشته‌تان و آینده‌تان. همه اینها آن چیزی است که شما را میسازه. البته ممکنه بعد از گوش کردن دقیق این کار را یک روزی انجام بدم. ولی کافی است یک فارسی زبان مثل شما به دقت گوش بده، میفهمه که یک اشکالی داره. به همین دلیل خیلی احتیاط میکنم که موجب خنده نشم. شاید یک روز، نمیدونم. نباید بگویم هرگز. بهتر است بگویم شاید.
همونطور که میدونی ایران و اسرائیل خب روابط خوبی با هم ندارن. تو به عنوان یه خواننده اسرائیلی نظر درباره مردم ایران چیه؟
I love them and I talk to my friends, you know, we all know that it's
من اونها رو دوست دارم. ما میدونیم که این مسائل ربطی به مردم نداره. مردم با هم دوستند. اونها هم دیگر رو دوست دارند. گفتم که به همه جای دنیا میرم. ایرانی هایی رو دیدم در کنسرت های من که میآیند و ما همدیگر رو میبوسیم و بغل میکنیم. ما همدیگر رو دوست داریم. معلومه که چیزهای دیگر مسائل سیاسی و ربطی به مردم نداره. مردم که احمق نیستن، اونها میدونن. اونها کنار هم زندگی میکنند. همینجا در اسرائیل ما میتونیم با فلسطینی ها یکجا زندگی کنیم. من باور دارم این رو از ته دل و میدونم که یک روز به ایران دعوت خواهم شد. من ترسی ندارم. میرم و کاری هم به دولت‌هایمون ندارم. مردم میدونن که احساسات آنها ربطی به دولت‌هاشون نداره. اونها باهوش هستن.
میخوام یه مقدارم از زندگی شخصیت بپرسم اگه اشکال نداره، چون فکر می‌کنم که خیلی جالب باشه برای شنونده‌های ما توی ایران.
Of course. My husband is Persian.
البته شوهر من ایرانیه، یهودی ایرانیه. پدر و مادرش در ایران متولد شدن و در جوانی به اسرائیل رفتن و شوهر من در اسرائیل به دنیا آمد. میبینید من در یک خانواده ایرانی هستم. از من میپرسید راجع به فرهنگ ایران چه فکر میکنم؟ پاسخ من ساده است. پسر من نیمه ایرانی است.
My son is half Persian.
اون وقت همسرت هم موزیسینه؟
بله، شوهر من موسیقیدانه و با من پرکاشن میزنه. اسمش امیره، یک اسم ایرانی. یک پسر داریم، 4 سال و 4 ماه سن داره. من مادر تازه کار هستم و همه چیز عالی است.
اسم پسرت هم ایرانیه؟
نه، اسمش میخائیله.
Fui cayéndome al vacío, sin poderme agarrar a la vida. ¿Cómo pude imaginarme que tenía algo que dar? Yo en mi madurez y tú en tu plena juventud. Los años no perdonan, solo te ruego que me des una noche de que me vuelvas a engañar.
ترانه یک شب دیگر رو میشنوید از یاسمین دوی، خواننده اسرائیلی که این ترانه داستانش درباره رابطه عاشقانه بین یک زن 50 ساله و یک مرد 30 ساله است که مرد 30 ساله در یک سفری که با هم داشتند به زنه میگه که عاشق یک دختر جوانتر شده و میخواد بره با اون زندگی جدیدی رو بسازه و اون زن ازش درخواست میکنه که فقط یک شب دیگه با من باشه. امیدوارم همه لحظه هاتون عاشقونه باشه با شنیدن این صدای جادویی و واقعا ملکوتی یاسمین لوی، مهمون امروز صبحانه با خبر شنبه ما.
vuelva una piedra que en tu alma pierda su alegría a la vez que mi cuerpo envejece. Solo te ruego que me des que me vuelvas a engañar.
خب یک